خب محسود جان، الهام جان، خیلی خوشحالم که خداوند این فرصت رو داد که با همدیگه باشیم. همونجوری که میپرسیدی دوست داشتم که با همدیگه باشیم و خوشحالم که تونستی وقت بذاری که با همدیگه این وقت رو داشته باشیم.
خیلی ممنون از شما که امروز وقت رو به ما دادیم. خیلی خوشحالم که اینجا هم جلو بتونیم از صحبت شما اون چیزی که باید خدا به همون پیامش رو برسونه.
مرسی، خدا شکر. خیلی هم خوشحالم که شما اینجا هستید و همجان.
خیلی متشکرم از اینکه ما رو دعوت کردین به منزلتون و این وقت و این فرصت رو و ما خونتون رو در اختیار گذاشتین که ما
خواهش میکنم
بتونیم سوالامون رو در پیام بکنیم.
آمین. من چون محسود جان سوال میکرد درباره مسیحیت و یه سری مطالب درباره اون ایمان مسیحی و بنیان ایمان مسیحی قبلا تهیه کرده بودم و دوست داشتم که حالا که این سوال ها پیش اومد و شما هم همین سوال ها رو داشتید میپرسیدید، این فرصت رو با هم دیگه داشته باشیم که بتونیم اینا رو با هم دیگه مرور کنیم. ولی قبل از اینکه بریم توی اصل مطلب، بد نیست که با هم دیگه یک دعای داشته باشیم. دوست دارید؟ دعا میکنیم با هم دیگه. خداوند بزرگ، پدر آسمانی، تو رو شکر و سپاس میگم برای محبت در عیسی مسیح، برای این وقتی که فراهم کردی. دعا میکنیم خداوند که خودت ذهن ما رو باز کنی به حقایق الهیت. خداوند برای محسود و الهام دعا میکنم که خودت خداوند با صحبتهایی که داریم با قلبهای اونها صحبت کنی خداوند و تو در میان ما جلال ببینی. شکرت میگم و اینها رو در نام مقدس عیسی مسیح درخواست میکنم. آمین.
آمین.
شکر. محسود جان، اون سال اولی که پرسیده بودی این بود که خب فرق مسیحیت با بقیه ادیان چیه و چه چیزی مسیحیت رو از بقیه اعتقادات جدا میکنه، و این منو به یک آیه بسیار جالبی در کتاب مقدس انداخت و اینکه موضوع تولد تازه و رستگاری توسط عیسی مسیح هست. در اعمال رسولان آیه 12 فصل 4 میخونیم که میگه در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات پیدا کنیم. پس در این آیه میخونیم که در واقع نجات فقط توسط عیسی مسیح به ما داده میشه. رستگاری و به بهشت رفتن فقط توسط عیسی مسیح اینجا به ما گفته شده. و این یک فرق کلی هست با بقیه ادیان. بعضیا فکر میکنن که خیلی خب مسیحیت فقط برای غربی ها هست. اونایی که تو غرب زندگی میکنن اونا مسیحی هستن، اونایی که شرق هستن حالا یا اسلام یا دینهای دیگر و باورهای دیگر رو دارن. یا بعضیا فکر میکنن خب حالا که آمدن، حتی از اونجا اگر آمدیم اینجا مثل ماها که ایرانی هستیم آمدیم مثلا غرب، خب حالا که ما اینجا آمدیم باز غربی بشیم مثل بقیه، ما هم مثلا باز مسیحی باشیم. من یادم میاد یه نفر زنگ زد، چون بعضیا فکر میکنن که مسیحیت یعنی دین عوض کنیم، حالا اون دین داشتیم حالا یه دین دیگه، حالا که اینجا هستیم یه دین دیگه انتخاب کنیم. اتفاقا این دوست ما زنگ زد، یه آقای ایرانی بود، میگفت که من میخوام دینم عوض کنم. بهش گفتم خب چه دینی میخوای؟ گفت همون دینی که شما دارین. یعنی اصلا هیچ اطلاعی نداشت، نمیدونست که واقعا مسیحیت چی است، فقط شنیده بود و میخواست دینش عوض کنه. یا یعنی اینکه بعضی هم هستن خیلی آدمای خیرخواهی هستن، میخوان به یک مورد نیک کمک کنن و فکر میکنن چون مثلا خیرخواه هستن و خیرخواهی میکنن و اعمال نیک و کارهای نیک انجام میدن، مسیحیت براشون اینه. در که مسیحیت این نیست، مسیحیت یک اعتقادی است که بر مبنای رستگاری توسط عیسی مسیح و تولد تازه در واقع بنا میشه.
خیلی جالبه. من یک سوال داشتم، خب ما برای که به این رستگاری برسیم چه کاری باید انجام بدیم که مثلا ما خودمون تو احساس کنیم که خودمون تو یک مسیحی صدا بزنیم؟
اوکی. خب اینم سوال بسیار خوبی. اتفاقا یک عالم یهود، محسود جان بهتر خودمون از همون کلام بخونیم، چون هرچی بیشتر از کلام بخونیم و یاد بگیریم برامون بهتر خواهد بود. اگر که لطف کنی این انجیل یوحنا رو باز کنی، انجیل یوحنا فصل 3 رو بیار و این قسمت رو از آیه 1-7 اگر که بخونی، این کمک میکنه که ما این سوال شما رو بتونیم جواب بدیم که برای رستگار شدن به چی احتیاج داریم.
بله حتما. یک نفر از فریسیان به نام نیقودیموس که از بزرگان قوم یهود بود، یک شب نزد عیسی آمد و به او گفت ای استاد، ما میدانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده، زیرا هیچ کس نمیتواند معجزاتی را که تو میکنی انجام دهد مگر آنکه خدا با او باشد. عیسی پاسخ داد یقین بدان تا شخص از نو تولد نیابد نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. نیکودیموس گفت چطور ممکن است شخص سال خورده ای از نو متولد شود؟ آیا میتواند باز به رحم مادر خود برگردد و دوباره تولد یابد؟ عیسی پاسخ داد یقین بدان که هیچ کس نمیتواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر آنکه از آب و روح تولد یابد. آنچه از جسم تولد بیابد جسم است و آنچه از روح تولد متولد گردد روح است. تعجب نکن که به تو میگویم همه باید دوباره متولد شوند.
بله ببین چقدر اینجا این موضوعی که برای ما گفته و صحبتی که پیش آمده بین این عالم یهودی فریسیان، این نیکودیموس یک فریسی بود و فریسی ها کسانی بودن که در واقع مثل آیت الله های خودمون که تحصیل کرده هستند و بسیار وارد بود در شریعت یهود و خیلی یکی از بزرگان میشه گفت که اینجا میگه که اتفاقا اگه توجه کنی میگه بزرگانه، چطور ممکن شخص سالخوردی میپرسیم که تو که بزرگان یهود هست، یعنی میشه گفت یا آیت الله العظما بود و این شخص آمده پلوی عیسی مسیح و جالبه اینجا که شب آمده و جریان شب آمدنش هم خب خیلی مشخصه برای اینکه نمیخواست مثلا کسی در اون موقعیت بدونه که ایشون داره میره مثلا نزد عیسی و با او داره صحبت میکنه و اینجا میخونیم که میپرسه و میگه که تو یک معلمی هستی که از طرف خدا آمدی چون که هیچ کس نمیتونه این معجزاتی که تو داری انجام میدی انجام بده. پس مشخص میکنه که عیسی مسیح یک شخصیتی ورای بقیه هست، ورای کسان دیگه، حتی ورای خودشون که عالمهای دین بودن. و بعد اینجا میبینیم که البته خب ممکنه بعضی بگن خب حالت تعارف هم ممکنه داشته باشه، یه نفر مثلا آمدیم ملاقاتش بزرگش بکنیم، ولی عیسی مسیح اصلا به تعارف اینا هیچ کاری نداره، سریع میبینیم که میره به اصل موضوع. و اینجا در آیه 3 عیسی مسیح یک موضوع بسیار مهمی رو که مسیحیت رو با بقیه اعتقادها مجزا میکنه برای ما میگه که میگه یقین بدان تا شخص، حتی یقین بدان یعنی مطمئن باشه، یعنی هیچ برو برگرد نداره در این موضوع، این که شخص باید از نو تولد پیدا کنه تا اینکه پادشاهی خدا رو ببینه، تا اینکه بتونه بره به بهش. پس تولد تازه یک موضوع بسیار مهم هست در مسیحیت و اینجا میبینیم که نیکودیموس این رو درک نمی‌کنه، فکر می‌کنه که موضوع شاید جسمانی باشه، برای اینکه می‌پرسه میگه خب چطور ممکنه که یه شخص سالخورده مثل من دوباره برگرده به رحم مادرش و از نو متولد بشه؟ فکر می‌کنه تولد دوباره یعنی دوباره متولد شدن جسمانی. در که اینجا عیسی مسیح خیلی صریحاً میاد و میگه یقین بدون که هیچ کس نمی‌تواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر آنکه از آب و روح تولد یابد. پس اینجا دو تا تولد رو داره عیسی مسیح برای ما توضیح میده و میگه آنچه که جسم تولد پیدا کنه میگه جسمه، پس بنابراین آب و جسم رو اینجا با همدیگه یکسان میکنه. پس یک تولد جسمانی هست که ما جسمن به دنیا میایم از مادرمون و بعد یک تولد دیگه هست که اون تولد روحانی هست و اون تولد میگه که از روح باز شخص متولد بشه. و در آیه 5 خیلی قشنگ اینجا به ما میگه که باید تولد یابد. و یک نکته جالب در واقع تکنیکی اینجا هست از نظر گرامر، این که تولد یابد یعنی حالت فعل، حالت مفعول داره، یعنی این که این باید برای ما انجام بشه، ما خودمون نمیتونیم خودمون رو تولد بدیم، باید برای ما انجام بشه. بله این قسمت خیلی واضح این رو داره برای ما میگه.
برادر ایرج، اصلا چرا شخص باید تولد تازه پیدا بکنه تا رستگار بشه؟
اوکی. خب اینم سوال خوبیه الهام جان. ببین اگر که توجه کنیم در خودمون، البته این رو میبینیم که وقتی که انسان متولد میشه، اگه برگردیم به عقب به زمانی که خدا جد ما آدم و حوا رو خلق کرد و در باغ عدن گذاشت، کلام خدا میگه اونها رو خوب خلق کرد، ولی آدم و حوا با اراده‌ای که خدا به اونها داده بود این رو اختیار کردن که از فرمان خدا سرپیچی کنن و این فرمان سرپیچی از فرمان خدا در واقع گناه رو به این دنیا میاره و ما بشر بعد از آدم و حوا که اونها گناه میکنن، این ذات گناه در ماها به وجود، بلکه بشر ذات گناه داره. اگر که لطف کنید امام جان برید به رومیان فصل 8 با هم دیگه نگاه کنیم به رومیان فصل 8. در رومیان فصل 8 برای ما این قسمت رو خیلی قشنگ توضیح میده. اگر آیه 8 رو نگاه کنی، لطف کن آیه 8 رو برای ما بخون.
بنابراین انسان‌های نفسانی نمی‌توانند خدا را خوشنود سازند.
ببینید، پس انسان‌ها نفسانی هستند. با تولد جسمانی خودشون از آدم و حوا که جد ما باشه، ما نفسانی به دنیا میاییم. و اینجا میگه که کسانی که نفسانی به دنیا میان نمیتونن خدا رو خوشنود کنن. و اتفاقا اگر در همین حالت نفسانی ادامه بدن به زندگیشون میمیرن. اتفاقا این رو در آیه 13 میگه. اگر که لطف کنید آیه 13 رو هم بخونید برامون.
زیرا اگر مطابق طبیعت نفسانی خود زندگی کنید خواهید مرد.
ببینید همینجا خیلی قشنگ این قسمت کلام به ما داره میگه که اگر که این طبیعت نفسانی رو ما به ارث بردیم، با این طبیعت نفسانی ما به دنیا آمدیم، داریم زندگی میکنیم، اگر به همین حالت ما ادامه بدیم که راهی هم نداریم به ادامه ندادنش، میگه ما خواهیم مرد. اینجا کلام خدا برای ما یک خبر بدی رو داره و خبر بد این هست که اگر در همین حالت نفسانی ادامه بدیم خواهیم مرد. و به خاطر همین عیسی مسیح داره صحبت از تولد دوباره یا تولد دوباره روحانی داره میکنه. و اون شخص که از نفسانی هست، فقط اگر که لطف کنید جلوی آیه 8 آیه 7 رو هم این بار با آیه 8 بخونید تا این موضوع رو من یک مقداری بیشتر براتون روشن کنم.
زیرا دلبستگی به امور نفسانی دشمنی با خدا است. چنین شخصی از شریعت خدا اطاعت نمی کند و در واقع نمی تواند اطاعت نماید. بنابراین انسان‌های نفسانی نمی‌توانند خدا را خوشنود سازند.
ببین چقدر قشنگ اینجا داره میگه. داره میگه که ما که نفسانی به دنیا آمدیم، این دلبستگی به امور نفسانی رو خود به خود داریم. پس نفسانی زندگی می‌کنیم. و چون این دلبستگی به امور نفسانی هست، عاقبتش مرگ هست و ما نمی‌تونیم. خیلی قشنگ اینجا کلام خدا میگه که نمی‌تونه شخص از شریعت خدا اطاعت کنه. ما خودمون این رو تجربه کردیم. یعنی بعضی از کارا رو دوست نداریم، بعضی از حرفا رو دوست نداریم بگیم. اتفاقا بعد از اینکه میگیم خودمون رو یه مقداری ملامت میکنیم که ای من چرا این کارو کردم، من چرا اینو گفتم، یا چرا من اینجور فکر میکنم. چون بالاخره هم گناه هم در فکر هست، هم در گفتن هست، هم در عمل هست. و اینجا میبینیم که کلام خدا میگه که شخصی که نفسانی به دنیا میاد، که همه ما نفسانی به دنیا میایم، ما قادر نیستیم که از شریعت خدا اطاعت کنیم. در واقع این باعث میشه که ما درباره امور روحانی کور باشیم. یه آیه خیلی قشنگی هست، اگر رومیان کتاب بعدیش، محسو جان اول قرنتیان هست، اگر که شما لطف کنین اول قرنتیان 2:14 رو بخونید. اونجا یک آیه خیلی قشنگی هست، اول قرنتیان 2:14.
بند 2:4 معلوم. کسی که روحانی نیست نمیتواند تعالیم روح خدا را بپذیرد، زیرا به عقیده او این تعالیم پوچ بیمعنی هستند. پوچ و بیمعنی هست.
بله.
در واقع چون تشخیص این گونه تعالیم محتاج به بینش، به بینش روحانی است، آنها نمیتوانند آن را درک کنند.
درک کنند. ببینید بله. چقدر قشنگ میگه. یعنی نباشید چایتون سر شد، چایتون مل کنیم.
متشکرم.
از کنم خدمتون که اینجا داره به ما یک نکته خیلی قشنگی رو، ظریفی رو میگه. میگه که تا وقتی که شخص اون تولد دوباره، تولد روحانی رو به دست نیاورده، در مورد امور روحانی کاملا کور هست، نمیبینه. اتفاقا من در پروازی که داشتم اخیراً، یک خانمی بغل دست من نشسته بود و بالاخره زمین صحبت ها رسیدیم به امور روحانی و این خانم کاملا یعنی هیچ آگاهی و هیچ بینش روحانی نداشت. من درباره امور روحانی که صحبت میکردم، حتی راجع به گناه که صحبت میکردم، این خانم اصلا هیچ توجه یا هیچ آشنایی با اون چیزهایی که من داشتم میگفتم نداشت و خیلی جالب بود برای من. برای چندمین بار برای من روشن شد این آیه کلام خدا که اونهایی که تولد دوباره ندارن، اونهایی که از روح دوباره متولد نشدن، بینش روحانی ندارن و براشون غیر قابل امکانه که درک کنن مگر اینکه بینش روحانی بهشون داده بشه. و به خاطر همین اون اشخاصی که بینش روحانی ندارن در واقع تمایلاتشون فاسد هست و این رو ما میبینیم که در کلام خدا توی غلاطیان میگه. اگر که لطف کنید مطرح جان برید جلوتر
بله.
بعد از قرنتیان میرسیم به کتاب غلاطیان. به غلاطیان برید فصل 5 رو اگر که لطف کنید بخونید. در فصل 5 آیه 19 تا 21 رو دوست دارم بخونید که اینجا این تمایلاتی که در اشخاص نفسانی وجود داره و در واقع من خودم میتونم شهادت بدم که در من قبل از اینکه به عیسی مسیح ایمان بیارم چنان وجود داشت. الان اینجا من دوست دارم این قسمت رو شما بخونین برای
چه بار دیگه لطفاً بگیم
از غلاطیان فصل 5.
فصل 5
غلاطیان 5 آیه 19 تا 21 رو لطف کنین بخونین.
کارهای طبیعت نفسانی آشکارند. زنا، ناپاکی، هرزگی، بت‌پرستی، افسونگری، دشمنی، ستیزه‌جویی، رشد، خشم، خودخواهی، اختلافات، دستبندی، حسادت، مستی، عیاشی و امثال اینها. اکنون مانند گذشته به شما میگویم کسانی که این چنین کارها را به جا آورند در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت.
ببین چقدر قشنگ داره اینجا توصیف میکنه وضع انسانی ما رو و خیلی جالبه. ممکنه حالا بعضی بگن خیلی خب من توی این زنا و ناپاکی البته بت‌پرستی از این چیز نبودم، ولی هیچ کسی نیست که بتونه بگه که هیچ وقت خودخواه نبوده یا هیچ اختلافی نداشته یا هیچ حسادتی نداشته. در واقع در آخر آیه 20 یه چیز قشنگی که میگه و چی؟ امثال اینها. منظور چیه الهام جان؟ میگه یعنی این که خیلی چیزای دیگه هست که اینجا اس نبرده، ولی خب ما میدونیم نتیجه همونجوری میگه کارهای طبیعت نفسانی ما هست. پس بنابراین اینه اون وضع شخصی که در واقع فقط یک تولد جسمانی داشته، تولد جسمانی از پدر مادر جسمانی به دنیا آمده، این ذات نفسانی رو داره، تمایلاتش نفسانیه، درباره امور روحانی کاملا کور هست. حالا فرق نمیکنه چقدر تحصیل کرده، خیلی آدمای تحصیل کرده هستن، خیلی هم مقام بالایی دارن، ولی چون تولد تازه ندارن، بینش روحانی رو ندارن و اینها رو نمیتونن درک کنن. از این وضع کسیه که در واقع تولد تازه نداره.
مثلا تولد تازه چیه؟ میتونی توضیح بدین دقیقا چه حال
خب.
چجوری میشه تولد تازه؟
ببینید میتونیم اینجوری نگاه کنیم، همونجور که در تولد جسمانی شما اون طبیعت جسمانی یا نفسانی رو از پدر مادر جسمانی به دست میگیرین، همینجور هم طبیعت روحانی رو توسط تولد روحانی به دست میاره، یعنی طبیعت روحانی دریافت کردن. اتفاقا این رو ما در دوم پتروس، من این آیه رو براتون میخونم خودم، در دوم پتروس در فصل 1 آیه 3 این رو برای ما میگه و این خیلی آیه جالبی هست. در این آیه بخش آیه 4 در آیه 4 اینجور میخونیم، میگه که نامه اول پتروس، ببخشید دوم پتروس، نه آیه اول، دوم پتروس فصل 1 آیه 4 ببینید اینجا میگه که از وعده های بزرگ و گرانبها بهره‌مند شده و در نتیجه از فسادی که زائیده تمایلات جسمانی است میگه بگریزید. پس اینجا خیلی مشخص میکنم اونجوری که خوندیم یک سری کارهای نفسانی رو برای ما توضیح داد و اینا همه فاسد هستن، اینا زائیده تمایلات نفس جسمانی و نفسانی ما هستن. میگه از اینا بگریزید و میگه در الوهیت خدا شریک و سهیم شوید. پس تولد تازه یعنی دریافت الوهیتی که از خدا میاد، دریافت یک طبیعت روحانی. قبلا طبیعت نفسانی در ما به وجود آمد با تولد جسمانیمون، الان احتیاج به دریافت یک طبیعت روحانی هستیم، طبیعت خدایی هستیم. در واقع توی عهد عتیق یه تشبیه خیلی جالبی داره، توی حزقیال فصل 36، اینو من اینجا نوشتم براتون میخونم، آیه 25 تا 27 میگه که این رو خدا درباره قوم و وعده میده، وعده خدا برای قوم خودش و برای ماها که ایمان میاریم این هست که میگه آنگاه آب پاک بر شما خواهم ریخت تا از بت پرستی و توجه کنید تمام گناهان دیگر پاک شوید. همه اون گناهانی که شما خوندید در غلاطیان میگه که با ریختن اون آب پاک میگه اینها پاک میشن و میگه به شما دلی تازه خواهم داد و روحی تازه، توجه کنید روحی تازه، میگه در باطن شما خواهم نهاد. میگه اون دل سنگی، اون دل بیرحم رو از ما میگه میگیرم و اون دل ناموتی رو، و دلی نرم و موتی به شما خواهم داد. و این قسمت خیلی قشنگه، میگه روح خود را در شما خواهم نهاد تا احکام و قوانین مرا اطاعت نمایید. پس یه کاریه که خدا باید برای ما انجام بده، ما خود به خود اینو نمیتونیم انجام بدیم. من خودم یادم میاد، من خودم توی یه خانواده بهایی بزرگ شدم، پدرم بهایی بودن، مادرم مسلمون، و با تمام اون مشخصاتی که باید در اون زندگی داشته باشم آشنایی پیدا کرده بودم و درس اخلاق بودیم و محفل بودیم و مناجات و از این حرفا، و همینچنین توی مدرسه خب با نماز اسلامی و این چیزها آشنا بودم. ولی اینجا متوجه میشیم که در واقع یک حالت دیگه‌ای برای ما وجود میاره، اونها اون اعمال مذهبی به ما این تولد تازه رو نمیده، اون فقط در همون توانایی جسمانی و نفسانی خودمون داریم اون انجام میدیم. این یک چیز خدادادیه، باز خدا به ما بده، باز خدا بخواد، و در واقع خدا میخواد ما باید این رو دریافت کنیم. این یک حالتی میاد برای اون شخصی که زمانی که تولد تازه به وجود میاد، این حالت اون شخص میشه، در یک تحول درونی در او به وجود میاد. از درون میگه دل سنگی و ناموتی رو میگه میگیرم ازت، به جاش یک دل نرم، یک دل نرم، میگن دل نرم یعنی دلی که دلسوز هست، و اون دل موتی، میخوای خدا رو اطاعت کنی، دوست نداری دیگه اون کارهای نفسانی رو انجام بدی، میگه اون رو من به شما میدم. یعنی تقریبا میشه گفت که همونجور که خدا احساس میکنه ما هم احساس کنیم، همونجور که خدا فکر میکنه ما هم فکر کنیم، همونجور که خدا میخواد عمل بکنیم ما هم عمل میکنیم. اینو بهش میگیم که تولد تازه.
بله کسی داره؟ من یک سوال داشتم. خب ما ممکنه یک شخصی رو بشناسیم که از نظر مثلا مسیحی نباشه، ولی خب این مشخصاتی که میگین شما درش باشه، خیلی دل رحم، کمک بکنه به دیگران، و مثلا این چیزهایی که در کتاب انجیل هم اشاره شده، مستی، نمیدونم دزدی، نه نداشته. ما از کجا مطمئن میتونیم بشیم مثلا منی که به عنوان خودم میخوام یک مسیحی عنوان کنم، چطوری این تولد تازه رو حس میتونم بکنم؟
okay.
با فرقم با اون شخصی که این مشخصات یک آدم ایدئال داره ولی مسیحی نیست.
اوکی.
ترجیح میشه من
بله. ببینید موضوع اینجاست که ممکنه که در بعضی ها ما اینها رو ببینیم، به خصوص بیشتر چون که اون ذات نفسانی و طبیعت نفسانی وجود داره، اکثرا اون اعمال رو بیشتر به خاطر نمایش و ظاهر میبینیم. یعنی شخص ممکنه این انجام بده، حالا ممکنه تو نه این شخص به خاطر ظاهر سازی این کارو نکرده، پس بنابراین پشتش یک انگیزه دیگه وجود داره، و اغلب میبینیم که انگیزه ها در واقع در حالت معامله با خدا هست. که من این کارو مثلا، شما حتما با موضوع ثواب آشنا هستی، آقا این مثلا ثواب داره، خب این موضوع ثواب داشتن منظور این است که ما با انجام این کار داریم در حضور خدا یک سری پوانها، یک سری امتیازات برای خودمون میسازیم، مثل اینکه باریم با خدا معامله میکنیم. ببین خدا جون، من دارم این کار میکنم که بعدا تو اینو به حساب من بذاری، که این باعث بشه که مثلا همونجور که خب با این ایده بزرگ شدیم دیگه، در اعتقادی که داشتیم که میگن که خیلی خب خدا کارهای ما رو ثواب سنگین میکنه، مثل اینکه خدا اونجا با یک ترازو مثلا کارهای نیک ما رو میذاره یک کفه ترازو، بعد کارهای بد ما رو میذاره یک کفه ترازو. حالا من به امید خدا اینقدر کارهای نیک کرده باشم که مثلا این کفه ترازو سنگین‌تر باشه، خب من بتونم مثلا وارد بهش بشم. در حالی که کلام خدا میگه همچین چیزی وجود نداره. برای اعمال نیک، برای ثواب گرفتن در کلام خدا هیچ گفته نشده در این حالت. اینجا موضوع یک تولد تازه است. این که شما پرسیدید که خب چگونه شخص اینجور تولد دوباره به دست میاره، این رو ما در همین انجیل یوحنا، این قسمت رو من دوست دارم که الهام جان شما بخونید، بیارید انجیل یوحنا رو، همون فصل اول رو بیارید. فصل اول
یوحنا،
بعد آیه 12 و 13 رو لطف کنیم برای ما بخونیم. از آیه 12 لطف کنیم بخونیم و آیه 13 رو با هم دیگه بخونیم. آره 12 و 13 رو با هم دیگه بخونیم.
اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند، این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند، که نه مانند تولدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی یک پدر جسم در سر تمایلات نفسانی یک پدر جسمانی، بلکه از خدا تولد یافتند.
ببین اینجا چقدر قشنگ این قسمت میگه. اولا تاکید میکنه که تولد از خدا هست، خدا اون تولد رو میده و این یک تمایل نفسانی نیست، یک خواهش من نیست. من هیچ وقت بر این قصد نبودم که برم به عیسی مسیح ایمان بیارم. من فکر میکردم که خب آخرین بهترین دین رو دارم و از این حرفا و آدم خوبی هستم، و کسی که به ظاهر من نگاه میکرد گفت این آدم ایرج آدم خوبیه. تحصیل کرده بودم، لیسانس داشتم از دانشگاه معروفی در آمریکا، فوق لیسانس داشتم، کار خوبی داشتم، درآمد داشتم، همه چی داشتم. از نظر ظاهری به نظر میاد که آدم موفق و خوبی هستم، ولی اینجا کلام خدا میگه که نه به خاطر یک تمایلات نفسانی، نه به خاطر که من خواستم که برم و به عیسی مسیح ایمان بیارم، بلکه خدا بود که این تولد به من داد. این تولد معمولی، تولد جسمانی نبود. پس برابر این اینجا مشخص میکنه که این کار خداست. ولی توی آیه 12 شما اینجور خوندید این آیه رو که به همه کسان. پس اینجا یک نکته جالبی که هست اینه که هیچ استثناء نمیذاره مسعود جان. هر کس، همه کس، یعنی کار خدا اینجوری که نمیخواد ماها فکر کنیم که این نجات یا مسیح فقط برای این گروه یا این دست است یا این قاره است یا اون قاره است. مسیح برای همه هست. اینجا میگه به همه کسانی که او را قبول کردن این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند. من درست خوندم این قسمت رو؟ الهام جان
درست
خوندم؟ دوباره میخونم برات. میگه که به همه کسانی که او را قبول کردند این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند.
به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند.
پس یه نکته مهم اینجا هست. نکته مهم اینجا این هست که فقط قبول کردن عیسی مسیح برای دریافت تولد تازه کافی نیست، چون خیلی هستن عیسی مسیح قبول دارن. شما از اکثر کسان هموطنان عزیز ما میپرسی شما عیسی مسیح قبول داری؟ میگه بله عیسی مسیح قبول دارم، چون یکی از پیامبران اولوالعزم هست مثل موسی و بقیه فلان از این حرفا. ولی اینجا نمیگه که فقط قبولش بکنی،
ایمان
اینجا باید لغت ایمان به کار میبره. و ایمان آوردن اینه که ما توکل خودمونو برای رستگار شدن، برای به بهش رفتن، برای حیات جاودان به دست آوردن به عیسی مسیح بسپاریم. توکلمون به عیسی مسیح باشه. این موضوع بسیار بسیار مهمه که درک کنیم که بایست ایمان به عیسی مسیح، نه فقط قبولش کنیم، بله از خدا آمد، بله اینجور کارا رو کرد، بله فلان فلان، ولی مهمتر از همه اینها این هست که بایست به او ایمان بیاریم تا اینکه این تولد تازه رو به دست بیاریم. فقط در این باره یک قسمت جالبی هست، من فکر کنم خوبه که مزجان بخونن، از رومیان فصل 10، اگر لطف کنید رومیان فصل 10 رو بیارید. در فصل 10 رومیان یک قسمت قشنگی هست که کلام خدا درباره این تولد تازه و این نجات برای ما میگه. مجان لطف کن از آیه 8 تا 10 رو لطف کن بخون.
اون میگوید کلام خدا، یعنی همان پیام ایمانی که ما اعلام میکنیم، نزدیک توست، آن بر لبها و در قلب توست. زیرا اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت.
اوکی، ببین اینجا یه چند تا نکته خیلی قشنگی رو برای ما داره کلام خدا میگه. اولا میگه که این کلام خدا، این پیامی که ما، پیام ایمانی که اعلام میکنیم داریم میگیم، میگه نزدیکه، خیلی نزدیک، یعنی دور نیست. پیام ایمان چی بود؟ الان خوندیم که بشر در تولد جسمانی خودش ذات گناه داره، ذات نفسانی داره و کارهای نفسانی هم آشکارن که شما خوندید تمام گناهان رو و امثال اونها که میگه. ولی این اگر به همین حالت باقی بمونه، میگه که میمیره، حیات جاودان نخواهد داشت، جسمن میمیره، روحن هم دور از خدا ابدیت رو سپری خواهد کرد. اونو میگه مرگ ابدی و مرگی که در عذاب هست. اینجا میگه ولی میگه که اونایی که به عیسی مسیح ایمان میارن، اونها چون میگه که تولد دوباره به دست میارن، میگه اونها حیات جاودان خواهند داشت. میگه این پیام، این مژده، این خبر خوش، میگه نزدیکه، جای دور احتیاج نداره بریم، همینجا در همین زمانی که الان هستیم این وجود داره. و اون این هست که این نزدیک چطور؟ بر لب و در قلب تو. میگه اگر که ما با لبان خودمون اعتراف کنیم که عیسی خداوند است، عیسی اون لقب خدایی رو داره، اون خدایی خدا رو داره، و در قلب خودمون ایمان بیاریم که خدا عیسی مسیح رو پس از مرگ زنده ساخت. یعنی عیسی مسیح بعد از اینکه برای پرداخت جریمه گناهان ما بر روی صلیب مرد، دفنش کردن، بعد از مردگان قیام کرد، امروز زنده است. میگه اگر ما باور کنیم قلباً که عیسی مسیح آمد برای ما، مرد و دوباره زنده شد، میگه نجات خواهیم یافت. زیرا انسان میگه با قلب ایمان میاره و نیک محسوب میشه و با لبهای خودش به ایمانش اعتراف میکنه و نجات پیدا میکنه. یعنی اگه حساب کنیم، بخوایم بگیم فرمول وار نگاه کنیم، وقتی که شخص به این نتیجه میرسه که بله گناهکاره و نمیتونه خودش از گناهانش پاک کنه و متوجه میشه که عیسی مسیح برای پرداخت جریمه گناهان بر روی صلیب قربانی شد و دفن شد و دوباره زنده شد، وقتی این رو قلباً باور میکنه، بعد وقتی این رو با لبهای خودش اعتراف میکنه، بازگو میکنه، این ایمان قلبی باعث نجات او میشه. خیلی ساده. ما احتیاج به تشریفات نداریم، حالا بریم این تشریفات انجام بدیم، نمیدونم این کار انجام بدیم، اون مراسم انجام بدیم. نه، خیلی ساده، چون ایمان قلبی هست، کار خدا هست. اگر خدا این کار رو شروع کرده در وجود ما، بعد این رو ما دوست داریم بازگو کنیم با لبهای خودمون. پس بنابراین اصل موضوع اینجاست که آیا این ایمان قلبی در ما به وجود آمده یا نه. اگر به وجود آمده، کلام خدا میخواد که ما اون رو بازگو کنیم، اعتراف کنیم با لبهای خودمون. و این موضوع بسیار مهم هست. من نمیدونم که آیا شما تا حالا یک همچین باور قلبی آوردید و به این باور اعتراف کردید یا نه، ولی دوست دارم بدونم، فکر کنم که مناسب باشه بپرسیم. شما لبخند میزنید مثل این که این تجربه رو داشتین.
دقیقاً این تجربه رو داشتم، برای این که خیلی تجربه منحصر به فردیه و اصلا قابل مقایسه با هیچ چیز دیگه نیست. برای من هر موقع که یادم میاد به اون لحظه، برای من مثل یه جوی و یه سری لذتی که از درون قلبم بیرون میاد و یک چیزیه که از یاد نرفتنیه.
آفرین. بله. من
همیشه اون لحظه و اون موقعی که واقعا برای من، هر موقع که من یادم میافته اون لحظه ای رو که یادم میافته، بیلیف کردم، یعنی اعتقاد پیدا کردم بدون اینکه کسی زورم کرده باشه، بدون اینکه توی کتابای تاریخی رفته باشم جستجو کرده باشم خدا رو، بدون اینکه بخوام موهامو بپوشونم یا لاکمو پاک بکنم یا هر چیزی، ولی حس میکنی در درونت، در قلبت، در وجودت خداوند رو، اون قلبت رو لمس میکنه. آمین. یک چیزی که با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست.
آمین. منم همین تجربه رو داشتم. من 28 سال پیش همونجوری گفتم با داشتن تمام مزایایی که شما فکر می‌کنید یه نفر بیاد آمریکا و اینها رو دریافت کنه و اینها باعث خوشبختی او بشه، من همه اینها رو داشتم ولی اون آرامش واقعی رو در درون خودم نداشتم، اون نزدیکی با خدا رو احساس نمی‌کردم تا وقتی که خود خدا قلب منو لمس کرد و این تجربه درونی من شد و من به عیسی مسیح اعتراف به ایمان کردم و زندگی من از اون روز به بعد یک زندگی کاملا متفاوت دیگه ای هست. آمین آمین. منصور جان شما چطور؟
من خیلی سعی کردم، یعنی این احساس بهم دست داده ولی بیشتر باید برای خودم دعا کنم که شیطان رو بتونم از این نفس خودم بیرون کنم، یعنی این فکرم تنها من نباشم، خیلی ها که به عیسی مسیح هنوز ایمان ندارم فکر میکنم درگیر مبارزه با شیطان هستن.
اتفاقا چقدر قشنگ گفتی این رو محسوس جان. من خودم این مبارزه رو قبل از اینکه به عیسی مسیح ایمان بیارم برای مدت طولانی تقریبا شاید بگم نزدیک یک سال احساس میکردم، یعنی من هی در درون خودم میخواستم که عیسی مسیح گفته بود ای تمامی زحمت کشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامش میدم. و من این آرامش رو میخواستم ولی همینجور درگیر یک تلاطم درونی بودم،
دقیقا حالتی که من دارم هم میشه. آره.
به یه جایی رسیدم و دعا میکنیم که خداوند کمک کنه و شما هم به اونجا برسید که داشتن این آرامشی که مسیح به من وعده داده بود به عنوان هدیه به قدری برا من خواستنی تر شده بود که دیگه تمام این صحبت‌های دیگه نمیدونم حالا پدرم چه دینی داره، حالا مادرم چه دینی داره، حالا گذشتم چی بوده، حالا چنم این چی میگه اون چی میگه، دیگه اینها نتونست جلوی این خواسته رو بگیره و اون زمان معینی که خداوند فراهم کرده بود من اعتراف به ایمان کردم و دعا میکنیم که خداوند این رو برای شما انجام بده و امیدوارم در ضمن این جلساتی که با هم دیگه داریم و ما این موضوع رو بیشتر و بیشتر میشکافیم با هم دیگه خداوند این رو برای روشن کنه. ولی این حالتی هست که به خاطر ایمان به وجود میاد، یک ایمان قلبیه و کسی که به ایمان میاد از همون لحظه کلام خود میگه که او حیات جاودان داره. اتفاقا یه آیه خوبی هست برای الهام جان که بخونن این رو، آیه رو در همین برگرد به انجیل یوحنا، برگرد دوباره به انجیل یوحنا و دوست دارم که فصل 7 رو بیاری، باشه فصل 6 رو بیار و آیه 47 رو بخون، یوحنا 6:47 رو بخون.
یقین بدانید کسی که به من ایمان می آورد حیات جاودان دارد.
ببین چقدر اول میگه یقین بیاری، یعنی هیچ شکی توش نداشته باش، این 100%. بعد میگه چی؟ میگه به من، کسی که به من چی ایمان میاره. حالا سوال اینجاست الهام جان، شما به عیسی مسیح ایمان آوردی؟
بله.
پس الان در طبق گفته عیسی مسیح شما چی داری؟
یقین دارم.
یقین داری؟ بعد میگه یقین دارم که بر به عیسی مسیح آوردم. بعد چی پسوند اون چی هست اینجا که چی داری حالا؟
حیات جاودان دارم.
حیات جاودان دارم، یعنی از حالا از زمانی که ایمان میاریم حیات جاودان ما شروع میشه. هر لحظه ما اگر از این دنیا بریم رو به خداوند و حیات جاودان داشتن رو شروع میشه. چقدر عالی، چقدر شیرین، چقدر خبر خوش و چقدر عالیه که این رو بتونیم با هم دیگه اینجوری پیدا کنیم. خب فکر کنم که شما یه سوال دیگه داشتید.
100% ایمان آوردن و تولد تازه چیزه، ولی نتیجه این تولد تازه
اوکی چه نتیجه میتونیم انتظار داشته باشیم؟
درسته. چی میتونیم یعنی مطمئنن برای خیلی ها که داستان تولد تازه رو میشنم و داستان مسیح با دوستای خودم که حرف میزنم میگن خب نتیجهش چیه؟
اوکی
چه نتیجه چی انتظار بعدش ببینیم
مثلا. یعنی باعث یه چیزایی دیده بشه. اتفاقا سوال خیلی خوبیه. من فکر کنم که بهتره بریم با هم دیگه به در دوم قرنتیان، نامه اول قرنتیان بودیم، بریم به دوم قرنتیان. در واقع دو تا اتفاق رخ میده. یکی در دوم قرنتیان اینو نگاه میکنیم، فصل 5 رو بیارید، آیه 17.
خیلی من بخونم؟
بخونید لطفا آیه 17 رو.
کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد.
من.
هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است.
ببین چقدر این آیه قشنگ هست. ولی میگه که کسی که با مسیح متحد شده و یه خیلی جالب، متحد شدن یعنی چی؟ وقتی شما صحبت متحد شدن رو میشنوی چی به نظرت میاد؟ چی فکر میکنی متحد شدن یعنی چی؟
از گناه پاک شدن.
اوکی. آره، مثلا ما الان میگیم که در این کشور آمریکا هستیم و اینجا بهش میگن ایالات چی؟
متحده
آمریکا. خب یعنی یه ایالتایی هستن که با هم دیگه چی شدن؟
وابستگی دارن.
آفرین. متحد شدن. یعنی به هم دیگه چنان چسبیدن که تقریبا چی شدن؟ یک شدن. پس کسی که به خاطر پاک شدن از گناهان و ایمان به عیسی مسیح، با عیسی مسیح متحد میشه، یعنی با عیسی مسیح یک میشه. چون یه نفر عزیزان گفت که آها، یعنی میگه که من به عیسی مسیح ایمان بیارم بعد دیگه هر کاری دلم میخواد بکنم و انجام بدم. میگم خیلی عذر میخوام دوست عزیز، اگر کسی با عیسی مسیح متحد شد، چون میگه که نتیجه اینه که چی میشه؟ یک خلقت جدید میشه، یه تولد تازه به دست میاره. برای بعد از اینکه شخص به تولد تازه به دست میاره به خاطر متحد شدن با عیسی مسیح، شما چجوری ممکنه که با یه نفر متحد بشی بعد درست برخلاف خواسته های اون شخص بری عمل بکنی؟ مثلا دوباره بری در گناه زندگی کنی، دوباره بری همون اعمال گذشته رو تکرار کنی و دست بر نداری از آن چیزی که میدونستی و میدونی که گناه است. پس بنابراین این امکان پذیر نیست. پس بنابراین نتیجه این تولد تازه اینه که با مسیح که متحد شدیم دیگه نمیخوایم اون میلی که قبلا داشتیم از ما گرفته میشه، یک میل جدیدی به ما داده میشه، میخوایم که همشه. حالا موضوع اینجاست که خب چرا پس بقیه نمیتونن اینجور انجام بدن؟ چرا احتیاج هست که باعث به عیسی مسیح ایمان آورد که یک همچین حالتی برای ما وجوده؟ برای اینکه در وجود ما این قدرت نیست. همونجوری که قبلا خونیم تو رومیان میگه که یک شخص نفسانی قادر نیست شریعت را انجام بده، ولی برای یک شخص مسیحی یک اتفاق نتیجه که یه نتیجه دیگه گداری اتفاق خیلی جالبی رخ میده و اون رو در به جای دوم قرنتیان بریم به اول قرنتیان. و اگر به اول قرنتیان، حالا در اول قرنتیان فصل 3 رو بیار مسعود جان.
بله چایی.
فصل 3 آیه 16 رو بخون.
آیا نمیدانید که شما معبد خدا هستید و روح خدا در شما ساکن است؟
ببین چقدر این آیه جالبه. البته اینجا سوال میکنه، میگه آیا نمیدانید. بعضی از جملات در زبان یونانی که کتاب مقدس نوشته شده به صورت سوال هست، ولی در واقع جواب تأکیدی مثبت داره. مثلا من به پسرم بگم که مگه تو نمیدونی تو پسر من هستی؟ خب پسر من هست، منتها یه یاداوریه که بدونه که پسر من هست. میگه خیلی خوب، مگه شما هم نمیدونی که حالا ما شما وجودت شده چی؟ معبد خدا و روح خدا آمده در شما ساکن شده. یعنی به خاطر داشتن تولد تازه و اتحادی که با مسیح برقرار کردیم، روح خدا آمده در من ساکن شده و معبد من، وجود من شده معبد روح القدس، روح مقدس خدا آمده در من ساکن شده. پس بنابراین این روح خدا هست که به من که به عیسی مسیح ایمان آوردم این توانایی رو میده که در این اتحاد اونجور که مسیح میخواد زندگی کنم، به طرف مسیح و کارها و خواستهای مسیح کشیده بشم تا به طرف دنیا و نفس خودم. این یک نتیجه ایمان آوردن به عیسی مسیح میشه که این هم بازم یک کار خدادادی هست. حالا یه چیز دیگه هم که اتفاق میفته اینه که این مثل یک تولدی که یک نوزاد متولد میشه، شما از این نوزاد انتظار نداری که مثلا سریع از اون قنداقش پاشه مثلا بره توی مسابقه دو میدانی مثلا اونجا برنده بشه یا اصلا شرکت کنه. نه، یه نوزاده. به همین ترتیب هم یک ایماندار مسیحی، کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره به عنوان یک نوزاد، او هم احتیاج داره که در این مسیر شروع کنه به پیشرفت. حالا منتها اینجا توسط روح خدا کمک میشه. و همچنین نگاه کنین به نامه کلوسیان، اگه یه خورده غلاطیان رو داشتیم میخونیم، اگه برید یه خورده جلوتر به نامه کلوسیان که رجوع کنیم، بریم فصل 3، هر کدام که سریعتر این قسمت رو پیدا کردید فصل 3 رو بیارید و آیه 10 رو بخونین.
پیداش کردن شما؟
پیدا کردین؟ اوکی.
به صورت انسان تازه‌ای شروع کرده اید. انسانی که پیوسته در شباهت خالق خود به شکل تازه‌ای در می آید تا رفته رفته به معرفت کامل خدا برسد.
ببین چقدر قشنگه. میگه که زندگی رو به صورت انسان تازه‌ای شروع کردیم. اینجا دوباره داره راجع به تولد تازه شروع میکنه. تولد نو، ما تولد نو به دست آوردیم، پس یک زندگی تازه‌ای در این تولد نو شروع کردیم. و بعد میگه که یک انسانی شدیم که دو تا نکته اینجا میگه. پیوسته. پیوسته یعنی چی؟ پیوسته یعنی به حالت مدام. به حالت مدام، نه یک شبه. ما یک شبه همونجوری گفتم از یک نوزادی که در قنداق هست انتظار نداریم در مسابقه دو میدانی شرکت کنه. ما هم یک شبه به روحانیت نهایی نمیرسیم. یک زمانی رو شروع کردیم با تولد دوبارمون، تولد روحانیمون، ولی پیوسته داریم چی میشیم؟ داریم به شباهت خالق خودمون، به شباهتی که خالق ما خداست. و عیسی مسیح میگیم خدا در جسم. عیسی مسیح کسی بود که در واقع آمد خدای واقعی رو به ما بشناسونه و ما خدا رو از طریق عیسی مسیح که جسم شد میشناسیم. چی میشه؟ میگه به شکل تازه ای ما در بیاییم، به شباهت خالق خودمون. بعد میگه تا چی؟ تا رفته رفته، نه یک شبه، نه یک ماهه، نه یک. بعضی میگن که کشی رج فلانی که مسیحی شده مثلا فلان خطا رو من دیدم سر زد. چند وقته مسیحی شده؟ میگم همونجور که از یک نوزاد ما نمیتیم انتظارش میگم. گفتم آیا این روال عادی زندگیشه یا اینکه حالا یه خطای مرتکب شده؟ خیلی خوب، ما چون هنوز در این جسم جسمانی هستیم، حتی یک بومید خدا توی یک برنامه جلسه دیگه که با هم دیگه خواهیم داشت این رو براتون بیشتر باز میکنم، ما امکان این که ما خطا ازمون سر بزنه وجود داره، ولی چون تولد تازه داریم در اون خطا ادامه نمیدیم، در همون حالت باقی نمیمونیم. اینجا میگه، میگه این حالت رفته رفته ما به شناخت یا به معرفت کامل خدا برسیم. یعنی شناخت خدا و معرفت خدا یک چیزیه که یک شبه به دست نمیاد، همینجور به طور مدام ادامه داره تا برسه به اونجا، به اون محلی که خداوند میخواد اینجا. خب عزیزان، من وقتم با شما الان باید تموم شده، باید برای ملاقات دیگه آماده بشم. گفتم که این فرصت چقدر زود گذشت. ولی خوشحالم که شما تونستید بیاید. ما صحبتمون تموم نشده. این
من تازه سوالا میخواد شروع بشه.
خب من سوالات خیلی خوشحالم که این سوالات رو داری. و یک نکته جالب این است که در مسیحیت ما هیچ مسئله با سوال کردن نداریم. اتفاقا خوشحالیم که عزیزان سوال میکنن و تشویق میکنیم که عزیزان سوال کنن، همونجور که تو کلیسا عزیزان تازه وارد میان سوال دارن یا در مجالس و مهمونی ها ملاقات میکنیم سوال دارن. خیلی عالیه که سوال کنید و سوالای خودتون رو بیارید، با هم دیگه میشینیم و سوالا رو جواب میدیم. و دوست دارم که این جلسه رو با یک دعای کوتاه خاتمه بدیم و از هم دیگه خداحافظی کنیم تا جلسه بعدی. خداوند بزرگ، پدر آسمانی، تو رو شکر میگم که ما رو دوست داری خداوند، و میدونیم که تو میخوایی که ما با حقیقت کلام تو آشنا بشیم، ما با امور روحانی آشنا بشیم، بینش روحانی پیدا کنیم. ولی کاملا مشخصه که این کار دست ما نیست، این کاری هست که تو باید انجام بدی. تو خودت خداوند و حقجویان رو میطلبی خداوند و به سوی خود میخوانی. خودت کمک کن خداوند که زندگی ما نشانه حضور روح مقدس تو باشه خداوند، و دیگران تو رو در ما ببینن. و کمک کن اون عزیزان حقجویی رو که میخوان خداوند و مشتاق هستن خودت خداوند جواب بده. تو رو شکر میگم برای این فرصت و دعا میکنم برای مسعود، الهام و زندگی آینده اونها. خداوند خودت اونها رو برکت بده. اینها رو همه در نام مقدس عیسی مسیح از تو درخواست میکنم. آمین. آمین. شب. خب خیلی خوشحال شدم.
مرسی از وقتتون.
مرسی.
اجازه میدین که ما باز بیام خدمتتون دفعه دیگه، کافه دیگه باز.
با امید خدا
من داره شروع میشه تازه.
بچه خوب، خوشحالم از این نظر. در صد تا دفعه آینده میسپارمتون دست خداوند، عیسی مسیح زنده.
مرسی.
خداحافظتون.